اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، انه خیر و ناصر و معین.
ساخت سیاست استراتژیک رو با مؤلفه های دینی پی میگیریم با مسئله دکترین حسنیت و تبیین اجمالی گزاره های رفتار دکترینال امام حسن علیه السلام. جلسه گذشته اشاره کردم که مسئله صلح در مقابل جنگ قرار نمیگیره. صلح و صلاح رو در مقابل فساد ما میبینیم و هر رفتاری که به زد و خورد میانجامد یا عدم ورود به زد و خورد و منازعه ممکنه برای فساد باشه، ممکنه برای صلاح و تحقق صلح باشه. از این جهت اولین گام این بود که نگاهمون به مفاهیم رو اصلاح کنیم و از زاویه دیگه مفاهیم رو ببینیم و در نظر داشته باشیم. این نکته مهم اول بود که طبیعتاً لازم بود بهش اشاره کنیم. و نکته دوم هم این بود که زد و خورد یا عدم زد و خورد یک بخش از مهندسی ستیزه هاست. بخش اصلی که در رفتار دو امام دوم و سوم ما، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام میبینیم در ساخت سیاست این دو بزرگوار، یکی قعود و یکی قیام، یکی نشستن و یکی برخاستن و حرکت کردن. این دو مؤلفه در ساخت سیاست تبیین میشه، لذا ما مابعضای این دوتا رو ببینیم، نه آنچه که جنگ و صلح نامیده میشه که عرض کردم یک غلط مصطلح و رایج هست. حالا نمیدونم چرا لئون تولستوی نمیدونم کتاب جنگ و صلح رو نوشته و حتی غربی ها هم وار اند پیس رو روبروی هم قرار میدن. این از نظر ساخت سیاست منطق جامعی نداره، لذا از این جهت شما این رو در نظر بگیرید که جنگ و صلح رو روبروی هم تبیین نکنید. اما آنچه که خیلی اهمیت داره اینه که بدانیم امام حسن چرا نشست و چگونه نشست. در سه‌شنبه 15 ماه رمضان سال دوم یا سال سوم هجری امام حسن علیه السلام متولد شدن. 7 سال اول زندگیشون رو زمان حیات مبارک پیامبر جلیل القدر اسلام و مادر مکرمشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گذروندن. در مقطع دوم زندگیشون دوران خانه نشینی حضرت امیر و دوران کوتاه حکومت حضرت امیر یار و همراه حضرت امیر پدر بزرگوارشون بودن و در مقطع سوم دوران امامت خود ایشون بود، یعنی بخش سوم زندگی امام حسن علیه السلام مقطعی بود که خود ایشون به امامت رسیدن و یک دوران کوتاه 7 ماه و چند روز دوران خلافت ایشون هست. وقتی که در 21 رمضان حضرت امیر پس از ضربتی که در 19 خورده بودند به شهادت رسیدند، ایشون خطبه ای ایراد کردند و دعوت کردند جامعه رو و بیعت با ایشون صورت گرفت. آرام آرام این دامنه بیعت گسترش پیدا کرد در سراسر جهان اسلام. فقط منطقه سوریه امروز یا شام بود که چون اونجا معاویه حکومت داشت مخالفت صورت گرفت. با مخالفتی که صورت گرفت و التیماتوم ها و هشدارها و تهدیدهایی که صورت داد، آرام آرام زمینه درگیری و جنگ فراهم شد. معاویه لشکرکشی کرد و به سمت عراق سرازیر شد و امام حسن علیه السلام هم طبیعتاً چاره نبود جز اینکه برای دفاع از ماهیت و هویت اسلام و ارض و جان و ناموس مسلمین بیاد توی صحنه. فراخوان زدن، منطقه لشکرگاه رو مشخص کردند، افراد آمدند، داوطلبانه حضور پیدا کردند و لشکر فراهم شد. سپاهیانی رو آماده کردند و به سمت میدان روانه کردند. نیروهای پیش قراول که حالا چند ده هزار نفر بودن وقتی به منطقه مناسب رسیدن، به دلیل اینکه معاویه از استراتژی‌های متفاوتی بهره می‌برد، عمدتاً هم در عملیات روانی از خدعه و نیرنگ بسیار بسیار استفاده می‌کرد و همواره جناح کفر، جناح باطل، جناح شرک، جناح الحاد دستش برای بعضی کارها بازه. اونم اینی که به هر دروغی در واقع تن در میده. لذا عملیات روانی مثلا در دستگاه تبلیغاتی ایالات متحده خیلی راحت صورت میگیره، راحت میتونن دروغ پراکنی کنند چون براشون مسئله نیست. ولی این رو شما وقتی که قرار باشه یک خبر دروغی رو منعکس کنید از رسانه ها در یک جامعه دینی، این اساسا بار شرعی داره، مشکل شرعی داره. طبیعتا دست سپاهیان معاویه و طراحان عملیات روانی معاویه باز بود برای اینکه هر دروغی رو منتسب کنن، اما چنین امکانی برای نیروهای حق طلب امام حسن علیه السلام فراهم نبوده و امروز هم برای نیروهای حق طلب در سطح جهان فراهم نیست. لذا همواره اونها در بهره گیری از نظام رسانه‌ای مدرن هم پیشتر از دیگران هستند. جعل خبر می کنند، دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن صورت می دن، یعنی اخبار رو تحریف می کنند، اینفورمیشن یا اطلاعات رو یا واژگونه و وارونه می کنند یا تحریف می کنند یا سانسور می کنند به اشکال مختلف. خب به نیروهای پیشقراولی که رفته بودن در صحنه، اینها نیروهای معاویه پیغام رسوندن به نوعی که در واقع اینجوری تداعی کردن که امام حسن علیه السلام از در مصالحه در آمده، از در نشستن و عدم درگیری بر آمده و تن در داده به خواسته های معاویه، لذا اگر فرماندهان سپاه امام حسن به سمت معاویه بیان، زندگی و در واقع دنیا و همه چیزشون تأمین خواهد شد. مبالغ بسیار زیادی هم پول نقد براشون فرستاد پیشا پیش و اینها هم تطمیع شدن از یک سو و فریب خوردن در طراحی استراتژی روانی نیروهای معاویه از سوی دیگه، و نتیجه این شد که در صفوف نیروهای امام حسن علیه السلام یک انشقاقی به وجود آمد. درسی که از نیروهای پیرامونی حضرت امیر علیه السلام و امام حسن علیه السلام میگیریم اینه که سیستم حفاظت اطلاعات و سیستم ضد اطلاعات بایستی خیلی قوی باشه. اگر میبینید که در نظام عمومی امروز جمهوری اسلامی بعضی ها تلاش میکنن سیستم های ضد اطلاعات رو در کشور ما بکوبن برای اینکه این زمینه رخنه ها رو فراهم کنن، امام معصوم که در سیاست نگاهش مطلقه، میبینید رخنه ای که بین نیروهاش ایجاد میشه از همین زوایاست. بایستی سیستم ضد اطلاعات که خود غربی ها در اعلاترین درجه ازش استفاده می کنن، MI6 و MI5 که مجموعاً Intelligence Service در انگلیس نامیده میشه، BND در آلمان، سیناروسیو در ایتالیا، CIA، NSA، FBI، دیا و سازمان های اینچنینی در ایالات متحده، موساد، شیمبس و سازمان های اینچنینی در رژیم صهیونیستی، جیا در مصر، در چین و سازمان های از این دست، اینها تماما در دنیا کارکردشون کنترل اطلاعاتیه و متاسفانه این فضا و این کارکرد و چارچوب رو میبینیم که هرگاه در جوامع دینی به وجود میاد با هزار و یک انگ و مسئله سعی میکنن تخریب و تخطئه کنن و از میدان بیرون کنن. اطلاعاتی بودن در جوامع غربی یک امتیاز و یک ارزشه، اما در جوامع دینی چنان چهره بدی از این مسئله ارائه میکنند دشمنان با عملیات روانی که انگار ننگ یک کسی کار اطلاعاتی کنه و در حوزه اینتلیجنس و اینوستیگیشن و اینفورمیشن در یک اینتگریشن و یک پارچگی دفاع بخواد به وجود بیاره. درسی که در ساخت سیاست استراتژیک باید مد نظرتون باشه اینه که حفاظت اطلاعات و ضد اطلاعات مواردی است که باید جدی گرفته بشه. غرب بهش نمیگه حفاظت اطلاعات، در ایالات متحده بهش میگن امور داخلی، یعنی امور داخلی ارتش آمریکا و سازمان CIA رو FBI کنترل میکنه. یعنی سیستم حفاظت اطلاعات تمام نظام آمریکا، هم حتی ارتشش، حتی سازمان CIA توسط FBI صورت میگیره و اون سازمان توسط واحدی کنترل میشه به نام امور داخلی. رخنه‌ای که عموماً در صفوف نیروهای حضرت امیر علیه السلام پیدا می‌شد، یک بخشش که به دلیل همون دنیاگراییشون بود، یک بخش دیگرش به دلیل ضعف سیستم اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی. در مورد نیروهای امام حسن علیه السلام هم همینه. دنیاگرایی اینها زمینه رو فراهم کرده بود که وقتی رخنه پذیر بود دیگه، وقتی سیستم اطلاعاتی دشمن جاسوسانش نفوذ می‌کردن، به سادگی بعضی از اینها در حد فرماندهان کلان رو جذب می‌کردن. بدعت‌هایی که در طول 25 سال خانه نشینی حضرت امیر گذاشته شده بود، زمینه این دنیاگرایی‌ها رو فراهم کرده بود. لذا وقتی ما در مسئله مطالبه عدالت مقابله با این دنیاگرایی‌ها رو و اینکه مال حرام زیر پوست و گوشت و استخوان یک فرد مسئول در جامعه قرار بگیره، با این مواجهه صورت میدیم، از سوی دیگه باید سیستم ضد اطلاعات، اون سیستم مواجهه با این مسائل رخنه رو هم جدی تلقی کنیم. خب سپاهیان امام حسن علیه السلام به این نسبت تضعیف شدند، حرکت ادامه پیدا کرد، فرد دیگه فرمانده شد و آرام آرام اینها به منطقه‌ای که امروز در تقریبا شمال شرقی بغداد هست در عراق، جایی که ما بهش مدائن میگیم، از گذشته دور مربوط به ایران بوده مدائن، در نزدیکی های مدائن در منطقه‌ای به نام سابات، پل مدائن زیر پل مدائن یعنی منطقه سابات، اردو زدن و اونجا مستقر شدن که درگیری، یعنی نیروهای معاویه هم به اونجا رسیده بودن. این درگیری که می رفت آرام آرام زمینه مواجهش جدی بشه، در صفوف نیروهای امام حسن علیه السلام تزلزل روانی، تزلزل در واقع عقیدتی و تزلزل اخلاقی به وجود آمده بود. تطمیعی که صورت می گرفت از یک سو و نگاه دنیاگرایانه از سوی دیگه این مسئله رو رقم می زد. فراموش نکنید که هنوز گروهی در این جمع جزء خوارج بودن، آنچه که از گذشته مانده بود، گروهی به خونخواهی خلیفه سوم جناب عثمان هنوز مسئله دکترین پیراهن عثمان رو در واقع بر میتافتن و انتقام اون رو از شیعیان میخواستن ببینن، انحراف و بدعتی که صورت گرفته بود و تبلیغی که معاویه به صورت سوء صورت داده بود. درگیری های قومی بین طوایف مختلف عرب که از قبل از اسلام زمینه داشتین، درگیری ها مجدداً سر برآورده بود و چشم همه اینها رو نگاه دنیاگرایانه پر می کرد. حالا معاویه توانسته بود با خریدن افراد، با تطمیع و با زور در بخش خودش این نگاه رو پر کنه، اما در جبهه حق اونجا فقط تسکیه میتونست این مسئله رو پوشش بده، ولی نمیشد انسان هم دنیاگرا باشه هم بخواد که در مسیر حق رفتار کنه. آلودگی ها و بدعت ها زمینه رو ایجاد کرده بود. شایعه هایی که در طول اون 30-40 سال در واقع ایجاد شده بود کاملا زمینه رو فراهم کرده بود. پیغامی فرستاد معاویه و دعوت به صلح کرد، دعوت به آشتی کرد، دعوت به این که ما نزاع صورت ندهیم. اگر شکست میخورد معاویه، این به سودش بود که بگه ببینید من که پیشا پیش اعلام کردم که ما در واقع آشتی کنیم و درگیر نشویم، دیگه جلوی مردم خودش و جلوی سپاهیان خودش که چرا ما رو به جنگ کشوندی، در مقابل این سوال پاسخ خوب بود. اگر هم پیروز میشد و کشت و کشتاری صورت میداد، باز در مقابل سپاهیان امام حسن و کسانی که اسیر میشدن و سرزمین هایی که فتح میشد، این دوباره حرف اولو میزد، میگفت ببینید من که اول خواستم که کشت و کشتار صورت نگیره. لذا در یک حرکت مکارانه و حیلگرانه طرح مسئله صلح رو ارائه کرد و همونطوری که میدونید خود طرح مسئله صلح باعث شد که در صفوف نیروهای امام حسن تفرقه ایجاد بشه. برخی موافق بودن، برخی مخالف بودن، برخی خونسا بودن. امروز هم با پروتکل ها و کنوانسیون های جهانی یکی از اهدافی که دنبال میشه همین ایجاد تفرقه است. وقتی یک کنوانسیون جهانی مطرح میشه، یک پروتکل جهانی مطرح میشه، صرف نظر از نگاهی که پشت اون قضیه باشه، یکی از موارد اینه که در درون اون کشور، در بین ساخت سیاست اون کشور تفرقه به وجود بیاد. این از همون ترفندایی است که طبیعتاً استراتژیست غربی طراحش نبودن. اینها رو عمرواس و معاویه 1400 سال پیش عملی کردن در ساخت سیاست. لذا این گونه نیست که فقط در دانشگاه‌ها تئوری‌های جان لاک و تاماس هابز و هانس جی مورگنتا و نمیدونم دیگران اینجوری بگیم سیاست مدرن داره طراحی میشه. این نگاه ماکیاولیستی خیلی قبل از ماکیاول توسط معاویه در واقع طراحی شده به این نسبت. خب وضعیت به گونه‌ای رقم خورد که حضرت بایستی به رأی مردم رجوع می‌کردن. نکته بعدی، در مسئله قدیر پیامبر جلیل القدر اسلام گزاره‌ای رو که رقم زدن رأی مردم بود و توجیه کردن مردم. در خانه نشینی حضرت امیر در کودتای سقیفه دموکراسی موضوعیت داشت که بیشتر پورنوکراسی بود تا دموکراسی. مجدداً برای حضور حضرت امیر در صحنه و شروع به کار وقتی بیعت با ایشون شد، باز رأی مردم و به نوعی دموکراسی موضوعیت داشت. و وقتی که مسئله رو به زمان امام حسین می‌بینیم، ایشون بعد از شهادت حضرت امیر در همون 21 رمضان مجدداً بیعت با ایشون صورت می‌گیره. یعنی باز نگاه مردم سالاران است، فراموش نکنیم. و باز هم ایشون به رفراندوم میگذارن جنگ رو. حالا اینکه آیا با معاویه بجنگیم یا نه، معاویه یک پیام صلح، پیام آشتی فرستاده، پیام اینکه نجنگیم، نرزمیم، نبرد نکنیم، برخورد نکنیم، تزویر پشت این هست، چه کنیم؟ همه رو جمع کردن، خدا رو سپاس کردن، سپاس گفتن، حمد و ثنا کردن و گفتن که مسئله چیست؟ به رفراندوم گذاشتن. یک رفتار کاملا دموکراتیک. و در اونجا نظر جمع رو خواستن، نظر شما جمع چیست؟ بجنگیم یا نجنگیم؟ خطبه‌ای که ایشون ارائه کردن، من مختصرش رو از خود متن میخونم. میفرمایند که به خدا سوگند هیچ شک و تردیدی ما را از نبرد با اهل شام باز نداشته است. ما هیچ تردیدی نداریم که باید بجنگیم. ما با آنان بر اساس سلامت و شکیبایی، استواری و پایمردی جنگ نمودیم، هیچ تردیدی نداشتیم. اما متاسفانه اکنون میبینم که دشمن، در واقع دشمنی ها موجب از بین رفتن سلامت و آه و فغان موجب بیصبری شده است. صبر و شکیبایی در سیاست حرف اولو میزنه. در ساخت نیروهای دفاعی و نظامی هم نیروی دفاعی غیر شکیبا و غیر صبور حتما مطمئن باشید که زمینه شکستش فراهم میشه. امروز شما در صحنه عراق چه میبینید؟ نیروهای آمریکایی چون عمدتا آمریکایی الاصل نیستن، سربازانی هستند که آمدن اونجا یه مدتی کار کنن، بجنگن، برزمند و بعداً برن توی آمریکا سیتیزنشیپ بشن. یکی از شروط برای اینکه اینها اونجا بمونن اینه که آقا شما چند ماهی برید در عراق بجنگید، بیاید امتیازی بهتون داده میشه. مال اکوادورن، مال پاراگوئن، مال کشورهای خاورمیانه‌ن، مال آفریقان، مال مربوط به آسیان. افرادی هستن که در واقع چند ملیتی هستن. اینها امروز میبینید که صبر و شکیبایی ندارن. یک سپاه 150,000 نفری وقتی 3,000 نفرش توی 6 ماه فرار میکنه، این رقم فرار از جبهه تقریبا در طول تاریخ نظامی تا جایی که من اطلاع دارم بی سابقه است. خودکشی ها بیداد میکنه، علیرغم اینکه به نظر میرسه در واقع تلفات اینها پایینه. اینطوری نیست، تلفات صرفا کشته شدن که نیست، تلفات روانی، فرار از جنگ، خودزنی خیلی بالاست. صبر و استقامت در اثر در واقع وقتی که تضعیف شد به دلیل اینکه انسان باور نداره که چرا داره می جنگه، یا نه دشمنی هایی که در بین خودشون بود اون سلامت رو به هم زد. ایشون میفرمان ما قبلا با سلامت و شکیبایی می جنگیدیم، الان شرایط به جای رسیده که اون سلامت رفتار وجود نداره، دشمنی های بین شماها شما رو چند دسته کرده، لذا صبر شما رو گرفته. اما اکنون میبینم که دشمنی ها موجب از بین رفتن سلامت و آه و فغان موجب بی صبری شده است. شما آن روز که برای نبرد صفین، زمان پدر بزرگوارشون، زمان حضرت امیر رو دارن به یاد اینها میارن، شما آن روز که برای نبرد صفین حرکت کردید در حالتی بودید که دینتان بر دنیایتان غلبه داشت، جلوتون بود، به خاطر دینتون میرفتید و برتری داشت. اما امروز دنیای خود را بر دین ترجیح میدهید، یعنی دنیا رو گذاشتید جلوتون، دین رو گذاشتید پشت سرتون. وقتی یک قوم و ملت و طایفه‌ای دنیا رو جلوش گذاشت و دینش رو پشت سرش گذاشت، تکلیف این دیگه معلومه. هر حرکتی که این کنه، چه بنشینه برای فساده، چه بره بجنگه، بازم برای فساده. قیام و قعود این ملت و این مردم و این سپاه به درد کسی نمیخوره. زمانی قیام و قعود ارزش داره که دین در مقابل انسان باشه و دنیا پشت سر انسان. انسانی که به دنیا پشت میکنه، رو به دین میاره، برای تحقق دین حرکت اصلاحی صورت میده، چه بنشینه قعود کنه، چه قیام کنه و برخیزه و حرکت کنه، در هر دو صورت داره اصلاح میکنه، داره صلح ایجاد میکنه، چه در واقع نجنگه چه بجنگه، چه نبرد نکنه چه نبرد کنه، چه برخورد صورت نده چه برخورد کنه. لذا اینجاست که امام حسن علیه السلام میفرماد شما آن روز که برای نبرد صفین حرکت کردید در حالتی بودید که دینتان بر دنیایتان غلبه و برتری داشت، اما امروز دنیای خود را بر دین ترجیح میدهید. مقصر سپاهیان امام حسن بودند، مردم بودند که نشستند. اگر اونها نشستند و مشکل داشتند که نباید به امام حسن منتسب بشه عدم همراهی این افراد. شما امروز دو گونه کشته پیش روی دارید، نگاه و خاطره‌ای که داشتن، خسته بودن از جنگ، به خصوص اون سه جنگ آخر، جمل و نهروان و صفین زمان حضرت امیر، حالا که امامت امام حسن شروع شده بود و خلافت ایشون. ایشون می‌فرماد که شما دو نوع کشته پیش روی دارید، یکی کشتگان صفین که برای آنها گریه می کنید و دیگری کشتگان نهروان که به خونخواهی آنها به پا خواسته اید. یک تعارضی بود. ببینید این در ساخت سیاست خیلی مهمه. در جنگ صفین افرادی کشته شده بودند که اینها عزادار اونها بودند و در جنگ نهروان هم افرادی از اینها کشته شده بودند که اینها کینه داشتن، خونخواهی اینها رو می‌کردند در جنگ نهروان. لذا این دو نوع نگاه در روانشناسی سیاسی و در روانشناسی نظامی و در روانشناسی امنیتی، در سایکونالیز سکیوریتی، اونجایی که ما میایم بعد روانشناختی نظام امنیتی رو ارزیابی میکنیم، میبینیم یک سری کینه ها، برادرکشی ها، حقد و حسد ها هست. اینها رو اگر در طراحی سیاست دولت مردی، استراتژیستی، دکترینری، مسئولی، رهبری، فرماندهی، وزیری، وکیلی مد نظر نداشته باشه، بسیار دچار مشکل میشه. ببینید امام حسن اینها رو مد نظر داشت. تردید که از آن امام حسن نبود، تردید از آن اینها بود. دنیاشون بر دینشون غلبه کرده بود، تطمیع شده بودند و از سوی دیگه دنیا رو برمیتافتن نسبت به عقبا و نگاه عمومیشون هم این بود که بعضی دنبال خونخواهی اومده بودن، به خاطر خدا نیومده بودن. یه سری مسئله صفین رو در پیش داشتن و یک سری هم کشته های نهروان رو، جنگ نهروان رو. نزایشون میفرمان که شما امروز دو گونه کشته پیش روی دارید، کشتگان صفین که برای آنها گریه میکنید و کشتگان نهروان که به خونخواهی آنها به پا خواسته اید. اما بدانید که گریه کننده خار میگردد، اونی که بشینه فقط برای اونا گریه کنه خار میشه، و خونخواهان نیز کینه توزی میکنند. پس هم یک بخشی از سپاهیان خار شده بودن، یک گروهشون هم که دچار کینه توزی بودن. انسانی که کینه توزی میکنه دیگه رفتارش برای خدا نیست، رفتارش عقلانی نیست، چون وقتی کینه توزی احساسات غلبه کرد، عقلانیت تعطیل میشه. وقت خشم و وقت شهوت، مرد کو طالب مردی چنینم کو ببو. اینجاست که وقتی افرادی کینه توزن، دنبال انتقام اومدن، اینها که دیگه نمیتونن خوب بجنگن، از روی عقلانیت تبعیت از امام و رهبر و فرماندهشون نمیکنن. اما بدانید که گریه کننده خار میگردد و خونخواهان نیز کینه توزی میکنند. بدانید که معاویه ما را به امری خوانده که در آن نه عزت است و نه انصاف. خیلی خوب، این طرح رفراندومه، آماده بشید، میخوایم رأی بگیریم. دقت کنید، بدانید که معاویه ما را به امری فراخوانده است، گفته بیاید آشتی کنیم، برخورد نکنیم. در این آشتی و در این اسلحه زمین گذاشتن و در این عدم برخورد، ببینید من کلمه صلح رو نمیارم، چون این حرکت اینطوری که حضرت میفرمان به اصلاح طبیعتا نباید منتج بشه. بدانید که معاویه ما را به امری فراخوانده که در آن نه عزت است و نه انصاف. حال آغاز رای گیری. حال اگر شما برای کشته شدن آماده اید، دعوتش را رد کنید، بگیم آقا ما نمیخوایم، ما آماده ایم که عزتمون دفاع کنیم بمونیم، و اگر دنیای خود را دوست دارید، دعوت او را بپذیریم. که یک باره این جمعیت به غلیان میاد و به جوشش میاد و همه فریاد میزنن حیات، حیات، زندگی، زندگی، عزت و انصاف رو در واقع فدا میکنن، از مرز ذلت میگذرن، حیات و زندگیشون رو برای این قضیه برمیتابن. دموکراسی، جایی که نظر اکثریت مخالف نظر حق، مخالف نظر خدا، مخالف نظر امام معصوم قرار میگیره، و امروز اینگونه ما در موردش قضاوت میکنیم، همونطوری که در مورد قوم نوح قضاوت میکنیم، در مورد قوم لوط قضاوت میکنیم، در مورد دموکراسی سقیفه که بیشتر یک کودتا بود قضاوت میکنیم، در مورد دموکراسی و نظر و رأی اکثریت در سابات هم، در منطقه سابات هم، در نزدیک مدائن قضاوت میکنیم. معاویه چرا چیره شد؟ به هوش باشید که تا مظلومی نباشد ظالمی موضوعیت پیدا نمی کند. تا خود مردم پیرامون امام حسن علیه السلام نبودند که ضعیف بودند، دنیاشون بر دینشون غلبه داشت و اونها ننشستند، امام حسین، امام حسن قعود نکردند و ننشستند. قعود سابات قعود امام حسن نبود، قعود سابات قعود مردمی بود که چشمشون رو دنیا پر کرده بود. اگر سیاست مداری در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و امنیت مردمش رو تسکیه نکنه، آماده نکنه، منسجم نکنه، این فضا براش به وجود میاد. دست امام حسن و حضرت علی علیه السلام بود که مردم رو تسکیه کنن، نه دیگرانی بر مسند قدرت تکیه زده بودند که قائل به اصلاح نبودند، قائل به اصلاح نفسانیات انسان ها نبودند، قائل به در واقع ساخت و روانی و روحی مردم نبودند. شکم مردم سیر بشه کافی است، بهداشت و ورزش و حالا چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه این شد که اون بدعت ها جمع شد و در زمان حضرت امیر مثل دمل چرکی به یک صورت و در زمان امام حسن علیه السلام به این شکل. هر قدر حضرت علی ازشون خواست که آماده بشید حمله کنیم و دفاع کنیم از جهان اسلام، نشستن تا همونطوری که در نهج البلاغه حضرت امیر دارن، حتی نیروهای معاویه یک کشته هم ندادند وقتی شهر انبار رو گرفتند. و در مورد امام حسن هم که دیدیم وقتی به رأی گذاشته شد و رفراندوم گرفته شد، مسئله به اینجا انجامید. بیانیه‌ای تهیه شد و در اون بیانیه شرایط قعود، شرایط نشستن، نمیگم شرایط صلح، در اون شرایط قعود متن بیانیه سابات اجلاس دو جانبه‌ای که صورت گرفت، یک، معاویه بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و روش خلفای صالح حکومت کند، که نکرد، معلوم بود دیگه. همیشه اینجوری، سازمان ملل هم نگاه کنید همیشه اینجوری میذارن زیر پا قدرت‌های جهانی. دو، معاویه نام امیرالمؤمنین بر خود ننهد، بر خودش نام امیرالمؤمنین گذاشت و بر نام پسرش یزید. نزدش اقامه شهادت نکنند، که این کارو کردند. متعرض شیعیان، شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام نشود، که این کارو کرد. مبلغی رو میان کشتگان صفین و جمل تقسیم کند و به خانواده شهدا برسه، که این کارو نکرد. دشنام بر علی را ترک نماید، که این کارو در واقع ادامه داد. و متن قعودنامه هم به این معنا بود که به کتاب خدا و سنت و کل کتاب خدا و سنت پیامبر و سیرت خلفا رفتار کند، کسی را ولیعهد نسازد، که یزید را ولیعهد خودش کرد. مردم در همه جا ایمان باشند، که این کار را نکرد. علیه حسن علیه السلام قائله‌ای را آشکار و نهان به وجود نیاره، که آورد، بدعتی گذاشت. فقط هم یک حسد داشت، میگفت نام خلفای اول، دوم، سوم، چهارم زیاد بر زبان نیست، صبح و ظهر و شام از بلندگوها نام پیامبر خدا فریاد زده میشه، این نام رو من باید حذف کنم. لذا این ریش تیشه گرفته بود و ریشه اسلام رو میخواست بزنه، و قعود سابات، اون نشستن امام حسن، یک معنا داشت برای حفظ شیعه و برای مواجهه با این حرکت، و اینکه اگر این رفتار ادامه پیدا میکرد به دلیل ضعف و سستی نیروهای امام حسن اثری از شیعه نمیماند، یک حرکت اصلاحی صورت داد. اینجا رو دیگه میگیم صلح. و برای یک آینده دراز مدت اون صبری که لازمه یک سیاست مدار هست رو ایشون رقم زدن. لذا از این منظر هم شما عزیزان در قعود و در قیام امامتون در واقع یار صدیقی باشید که در تشخیص مسیر خدای نکرده خطا نکنید. و سلام.